أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل في تحقيق الصور والمصل الأفلاطونية. قد نسب إلى أفلاطون الإلهي أنه قال في كثير من أقاويله موافقا لأستاذه سقراط: إن للموجودات صورا مجردة في عالم الإله، وربما يسميها المثل الإلهية، وإنها لا تبصر ولا تبصر ولكنها باغية، وإن التي تبصر وتبصد إنما هي الموجودات التي هي كائنة. بس مثل الهی که به افلاطون نسبت داده شده، مثل افلاطونی که خود افلاطون هم این را از استادشون سقراط نقل کردن که اصلش از اوست، به جهت این که افلاطون این بحث رو پروروندند و این بحث رو تبیین کردن، به اسم ایشان معروف و مشهور شده. این فصل نهم از غرر فصول کتاب اسفار است، نه فقط از غرر فصول این مرحله، بلکه از غرر فصول کتاب است. مناسبت طرح مسئله مثل در فصل نهم از مرحله چهارم این است که آیا ماهیت میتواند دارای دو فرد مجرد و مادی باشد یا نه؟ چون بحث مرحله چهارم بحث ماهیت و مراحل و مراتب ماهیت است، به این جهت این بحث رو در پایان مرحله مربوط به ماهیت نقل کرده. مدعیان مثل الهیه دو گروه هستند. عده‌ای بر اساس شهود عرفانی چنین دعایی دارند و عده‌ای دیگر بر اساس قیام برهانی. کسانی که دعایی اونها و مدعیان مثلند و بر اساس قیام برهانی مطلب را پیش بردند، برای اثبات مثل براهینی را ذکر کردند. شیخ اشراق بیش از دیگران درباره مثل فرمایشات دارند و پروروندند. شیخ اشراق سه برهان اقامه کردند برای اثبات مثل الهیه. یکی برهان مربوط به قوای نباتی است یکی برهان نظم و ترتیبی که در عالم طبیعت و مثال یافت می شود و دیگری برهان قاعده امکان اشرف. این سه برهان رو شیخ اشراق اقامه کردند. مرحوم صدرالمتعلین هم سه برهان در شواهد و ربوبی اقامه کردند. یکی برهان حرکت است، دیگری برهان تدبیر است و سوم برهان ادراک معقولات. و در تعلیقاتشون بر حکمت اشراق هم سه برهان دارند. اونجا هم برهان حرکت، برهان امکان اشرف و برهان ادراک کلیات. در اسفار صدرالمتعلین فقط سه برهان شیخ اشراق رو مطرح می کنند و تبیین می کنند. در اسفار خودشون برهان علایدهی اقامه نکردند. بحث مصول در اسفار پراکنده فراوان است، ولی سلطان بحث مصول در همین فصل است و الا از اول تا آخر اسفار حدود 40 مورد صدرالمتعلین درباره مصول به اشاره به تلوین نکته فرمایشاتشون دارد. خب اون کسانی هم که بر اساس شهود عرفانی مدعی مصول الهی هند، خب شهود عرفانی افراد مخصوص به اونهاست. تا زمانی که این شهود تبدیل به برهان نشود برای دیگران قابل استفاده نخواهد، تا زمانی که شهود است برای خود انسانه. اگر بخواد برای دیگران ارائه بده اون شهود باید برهان بشه. در بین حکمای الهی افرادی که مصول الهی رو پذیرفتن درباره او براهین اقامه کردن یا مدعی کشف و شهودند فراوانند. مثلا جناب میر فندرسکی استاد صدرالمتعلین، ایشون هم بحث مصول رو با یک هنر خاصی در نظم آوردن که همون ابیات معروف ایشون: چرخ با این اختران نبض و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آن که در بالاستی، صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر رود بالا همان با اصل خود یکتاستی. این سخن را در نیابد هیچ وهم ظاهری، گر ابو نصرستی و گر بو علی سیناستی. اون نقطه که شون فرمود صورت زیرین اگر با نردبان معرفت، اگر این معرفت حاصل بشه میبینیم که بر رود بالا همان با اصل خود یکتاستی، که این مسئله مصول را بعد میفرماید این دارن تعریض دارن به ابن سینا و جناب طاراوی که اینها بحث مصول را نپذیرفتن و برهانش را تام ندونستن. این سخن را در نیابد هیچ وهم ظاهری، گر ابو نصرستی و گر بو علی سیناستی، که اینا مثلا تعریض به اونها بشه. حالا قبل از این که وارد بحث فرمایش ایشون درباره مصول الهیه در اسفار بشیم، چند نکته اینها باید اول بررسی بشه، گفتگو بشه که با یک بصیرت وارد کتاب بشیم که در اثنای کتاب مقدماتش رو بحث کرده باشیم. حالا شما درباره این فصل، این درباره مصول، حالا خواستی تحقیق در قالب نکته ها، در قالب تحلیل، بحث به هر نحوی، این مباحث باید به عنوان مقدمه بحث مد نظر قرار بگیره. نقطه اول این است که آقایان حکما تعبیر می کنند از مسل به ارباب انواع و آقایان عرفا تعبیر می کنند به اسماء الله، چه این که در جوامع روایی و ادبیات دینی ما تعبیر می شود به ملائکه. نقطه دوم این است که چه چیزی ایجاب کرده که بحث مثل در مسائل فلسفی مطرح بشود؟ ما چه احتیاجی به بحث مثل داریم؟ چه ارتباطی با او داریم؟ آیا این بیهود سخنی به این درازا شده است؟ یا حرف خیلی عمیقی است، خیلی سنگین است، متن حقیقت است، عین واقعیت است، منتها این حرف افتاده دست بعضی از افرادی که زبان فهم نبودند و حرفایی زدند و چیزهایی گفتند. بحث مثل الهیه و ارباب انواع از چند جهت لازم است که در مسائل فلسفی به اونها باید به این بحث پرداخته بشه. یکی از چیزهایی که موجب احتیاج ما و سبب بحث ما از مثل است، افاضه علوم و معارف است، زیرا اینها مخرج موجودات طبیعی از نفس به کمالند. موجودات طبیعی که بخوان به کمال برسند، از نقص به کمال برسند، مخرج میخواهند، معد میخواهند. این ارباب انواع مخرج نفوس از نقص به کمال هست. این نکته تو بحث قبلی فراموشمون شد، تو بحث مرحوم صدرالمتعالین درباره ارباب انواع درباره مثل عرض کردیم، ایشون در اسفار همون سه برهان شیخ اشراق را آوردن، در شواهد الربوبی ایشون سه تا برهان اقامه کردن خودشون، که این سه تا برهان را در تعلیقات بر حکمت اشراق هم دارند. ممتاز سلطان بحث مرحوم صدرالمتعالین در باره مثل کتاب شریف مفاتیحشون، مفاتیح الغیب ایشونه. حالا اونجا ظاهرا مفاتیح 13 هست، حالا ما با آدرس بده عرض میکنیم، اونجا 10 تا برهان عقلیشون آوردن برای اثبات مثل و بعد وارد ادله نقلی شدن که بیشترین بحث رو مرحوم صدرالمتعالین درباره مثل در مفاتیح کرده و مستحضرید لابد تو آثار مرحوم صدرالمتعالین شاید هیچ کتابی از کتابهایشون به اندازه مفاتیح الغیب ایشون اون جنبه های تربیتی و گیرایی نداشته باشه. کتاب مفاتیح ایشون خب از اون کتابهاییست که حالا نمیدونیم ایشون در اون بره در چه وادی بودن، چون آثار هر کس نمودار دارایی اوست. گاهی که انسان در یک وادی نور قرار میگیره میبینه آثارش با آثار دیگه فرق میکنه، چون که مثلا تو بین آثار حضرت استاد آقای حسنزاده عیون ایشون یه چیز دیگه است، یعنی یک مزاج خاصی داره، یک وضعیت خاصی داره که مربوط به حال انسانه. همه همینجوریان، هر کی آثاری دارن، نوشته‌ای دارن، کاری دارن، چون حالات انسان یک جور نیست. گاهی انسان یه حال خوشی داره، یه حال خوشی گاهی انسان داره که این حال خوش او در آثار او قویداست. پس مرحوم صدرالمتعالین بیشترین بحثشون در باره مثل همون مفاتیح الغیب که با اون سر و کار داریم، حالا تو این مباحث حتما هم در خدمت او خواهیم بود. ایشون درباره اصل بحث مثل تقریبا یک صفحه دو صفحه ایشون مقدماتی دارن که اصلا بحث مصل اهمیتش چیست. تعبیرات ایشون خیلی تعبیرات گیرایی است. خب پس الان این نکته هایی که داریم اینجا بحث میکنیم، نکته دوم این شد که احتیاج ما به بحث مصل در فلسفه چیست، ما به چه جهت نیازمنده به بحث مصلیم. یکی از چیزهایی که موجب احتیاج ما و سبب بحث از مصل است، افاضه علوم و معارف است. برای اینکه این ارباب انواع نظر این آقایان حکما، این اسماء الله در تعبیر آقایان عرفا، اون ملائکه در تعبیر ربائی ما که همه یک حقیقت رو میخوان بگن، چه ارباب انواع، چه اسماء الله، چه ملائکه، همه یک حقیقتن، یک واقعیتن، اینها مخرج نفوس از نقص به کمالن و انسان در به فعلیت رسیدنش نیاز به مخرج دارد و مخرج نفوس اینا هم. پس ما باید اینا رو بشناسیم تا در بحث معرفت نفس وقتی ضرورت مخرج رو، مخرج نفوس رو از نفس به کمال بررسی میکنیم، بدونیم که اینها فوق طبیعت هم، اینا موجودات مجرد هم که باید اینا رو اینجا بشناسیم. دیگر این که بله ملائکه طبقات دارن، ملائکه طوائف دارن، ملائکه از پایین ترین مراحل ملائک تا برسیم به معیمین که اونها دیگه همه در یک سطحی نیستن. حالا فعلا تا اون بحث، این اگر این بحث رو اینجا ما با دقت پیش بردیم، بعد در بحث شناخت ملائکه در اصطلاح روایی ما آدم خیلی دستش باز خواهد بود، خیلی دیدش باز خواهد بود. دیگر این که یعنی از اون بحثایی که باز ما نیاز داریم که بحث مصل مطرح است، این که حسرت در ارباب انواع با این که مفارقات نورین چگونه است. چون حسرت رو باید ماده پیش بیاره، هر جا که ماده است کثرت مطرح میشه. اینها که مادی نیستند، اینا که مجردند، اونجا کثرت چگونه مطرح میشه؟ اصل تعلیل کثرت در مفارقات یکی از کتلهای علمی است که انسان باید این رو در نظر داشته باشه. دیگر این که آنها مراتب وجودات و خزائن الهی هستند، این در تعبیر مرحوم صدر المتعالین در شواهد در مفاتی اونجا فراوان آمده است که این ارباب انواع مصل خزائن الهی هستند و موضوع حقیقی علوم هستند، یعنی صور علمیه حقیقیه اشیاء هستند که در بحث وجود ذهنی و اتحاد عاقل به معقول و بحث علم در حکمت متعالیه اهمیت به سزا داره. آشنایی کامل به بحث مصل هم در بحث وجود ذهنی، هم در بحث اتحاد عاقل و معقول و هم در بحث علم خیلی کارایی داره و کمک میکنه. دیگر این که از شرح مقدس روایات فراوانی و در بعضی از آیات کریمه در این موضوع بخصوص به لفظ مثال و تمثل و صورت وارد شده که در شرح و بیان این گونه از روایات و آیات این بحث مطرح است، مسئله تمثل مثال فراوان، فتمثل لها بشرن سویا و مانند اینها. بعد ببینیم که اینها چیه، این مثالها چیه، این تمثلات چیه، این صورتها چیه. این هم نکته دوم. نکته سوم که به عنوان بحثای مقدماتی مصل، که این یک سری اصول مقدماته که خود اینها حالا جمع بشه میشه یک رساله، یک مقاله، به پرورانی تحقیقاتتون اینها رو، بعد اگر تبدیل به رساله هم که شد انشالله میشه قبل از چاپ ما، قبل از فروش به ما بدهید که ما استفاده کنیم. مرحوم نقطه سوم، مرحوم حاجی سبزواری، حکیم سبزواری رضوان الله علیه در منظومه بیانی شریف و بلند پیرامون مصل دارد که این فرمایش ایشون خود یک اصل مهم در این مبحث است. فرمایش ایشون اینه: و کان حفظ و کل نوع سیال به ذات و صفات بالمصل نوریه کما ان حفظ کل بدن شخصی انسانی و وحدته و ثباته مع تبدله به تحلل شیئا فشیئا به نفوس ناطقه. این رو در صفحه 211 منظومه ایشون میفرماد. فرمود نسبت رب نو به آحاد نو مانند نسبت نفس ناطقه به قوا و عزا و جواره انسان است. این نفس شخصی با کثرات چگونه است؟ نفس که دارای وحدت است، شخصی، این همه کثرات را چگونه با او تعلیل میکنیم؟ النفس فی وحدتها کل القوا، با همه این قواش وحدتش چگونه است؟ خب درباره نفس به اینجا رسیدیم که نفس چنان مدبری است که همه این کثرات را که همون سدرت المنتهای این بدن، این انسان است، همه اینا رو حفظ کرده، وحدتشون رو حفظ کرده، کثرتی در وحدت، کثرت قوا، یک کثرت جدای پراکنده گسسته از نفس که نیست. ایشون می‌فرماد همونطوری که نفس نگهبان این کثرت است، همونطوری که نفس همه این قوا را حفظ می‌کنه، وحدتشون را حفظ می‌کنه، در هر نوع سیال هم همینطوره. فرمود این نفس شخصی با کثرات چگونه؟ این فرمایششون خب خیلی عمق داره. فرمود کل نوع سیال به ذات، چون اونی که در حرکت است نگهدار میخواد، و الا حرکت باید متلاشی بشه، حرکت بدون محور، بدون نگهدار که نمیشه. همونطوری که این صورت شخصی رو نفس ناز، همونطوری که این صورت شخصی را نفس ناطقه انسانی حفظ میکنه و حافظه، این کثرات رو اون رب النو به اذن الله حفظ میکنه. رب النو حافظ این کثرات موجودات هست. عبارت ایشون این بود: و کان حفظ کل نوع، که این نوع سیال به ذات و صفات، حفظ این نوع بالمثل نوریه کما، همونطوری که ان حفظ کل بدن شخصی انسانی، حفظ بدن و وحدته، وحدت این قوا و ثباته مع تبدلی به تحلل شیئا فشیئا، دائما این تحلل در این بدن هست و این تغییر و تبدل در او هست، اون چه که این بدن رو حفظ میکنه، این قوا را توحد میده، ثبات میده، فرمود به نفوس ناطقه. پس وزان مصول در نسبت به انواع همون وزان نفس ناطقه است نسبت به قوا. این هم یک نکته بعدی این است که رساترین و بلندترین بیان راجع به مثل الهی همون تعبیر نورانی حضرت الیاس علیه السلام است که در یونان از او به عنوان هرمس تعبیر می کنند و عربی آن ادریس است. انشاءالله در بحث فصوص که رسیدیم، فصوص فارابی، فصوص محی‌الدین، اونجایشون 27 فصل رو تبیین کردن که 27 کلمه است و هر کلمه ناظر به شأنی از شؤون نظام هستی. اونجا یک فصل درباره ادریس دارن، یک فصل درباره الیاس، با اینکه این یک پیغمبر است. او الیاس بود، بعد که غیبت براش پیش آمد و بعد از ظهورش اسم ادریس مثلا برای ایشون، این ادریس و الیاس دو اسم برای یک پیغمبر است، یکی قبل از غیبت، یکی بعد از ظهور. لذا در یونان هم از او تعبیر میکنن به هرمس. وجود مبارک حضرت ادریس فرمایشون اینه، منتها به همون زبان به اسم یونانی ایشون نقل کردن که ان هرمس انه کان یقول، ایشون میفرمود این حرف رو، جز کلمات قصار ایشونه، انه کان یقول ان ذاتا روحانیتا القد الی المعارف، ان ذاتا روحانیتا القد الی المعارف، بله الی بر من، یک ذات روحانی معارف را به من القا میکرد میکند. فقلت، به او گفتم من انت، تو کی هستی؟ قال انا کبا و کتام، انا کبا و کتام، البته کسی که در راه و مسیر تکاملی تشنگی و طلب او شدید بشه، انسان که خودش رو مواظب بوده باشد، انسان که اون سوی بشود، نفس به آن سوی خوی میگیرد و عادت میکنه، وقتی از لعب و لعب بپرهیزد انسان مطلقا، تا زمانی که انسان به لعب و لعب اشتغال دارد، از آن سو خبری نیست. این نکته رو باید توجه داشت، از لعب و لعب و لعب انسان بپرهیزد، انسان قرآنی بشود، برای چنین انسانی القاعات معارف است، از آن سوی برای انسان القای معارف می شود. بارها به عرضتون رسیده و مستحضرید که علومی که ما علمی پنداریم نوعا مفاهیم ذهنی است که در رهن و من کم من یرد و الى عرض للعمر لکیلا و یغلب و من بعد علم شیعه، نوع ما ها دلخوشی ما به این مفاهیم ذهنی است. علوم حقیقی و معارف کسبی نیست به این معنا، اونا القاعات هم، اونا القا می شوند، اونا فرشتگانی که ملقیات ذکرن اونها باید القا بکنن. قرآن فرمود و ملقیات ذکر را درباره فرشته ها. الان اینجا همیشون می فرماید که یک ذات روحانی معارف رو به من القا می کند. بعد که من پرسیدم تو کی هستی؟ گفت انا تبا و کتام، جدای از تو نیستم. برای این القاء معارف می بینید یک صورت نورانی که در واقع مدرک و مدرک خود انسان است، از ناحیه جدول وجودی خودش نازل می شود. این نکته رو توجه بفرمایید که از جدول وجودی خود انسان این نازل می شود و این فرشته و این حقیقت و این ذات روحانی معارف را القا می کند از کانال وجودی خود انسان. اگر این انسان کانال وجودیش را با باطن عالم لای روبی بکنه، از اون بر القا شروع. این که می بینیم از بالا خبری نیست، برای اینکه این کانال رو دوده گرفته، این کانال رو لگن گرفته. اگر این کانال لای روبی بشود، از اون طرف عبادات حتمی است، القاعات حتمی است، معارف از اونجا میاد. میبینیم یک کلمه از اونجا به او القا میشود، این یک کلمه بعد چها میکنند. خب درباره شیخ اشراق این حرف رو زدنشون، درباره حکمت اشراق میگوید که در یک القاع صبحی یک کلمه به من دادن که من اینو پیاده کردم، دو سه ساعت بیشتر نشد در یک مرحله. بعد میگه اشاره کردم تو حکمت اشراق، بعد این حکمت اشراق رو محقق طوسی شرح کرد و جناب ملا قطب شیرازی ایشون این رو تبیین کرد و تبدیل شد به شرح حکمت اشراق. و قرنها کتاب درسی بود، کتاب درسی بود، یعنی قرنها این کتاب سرپلی بود برای به کمال رسیدن انسانها و از این قبیل کم که نیست. این هم که اختصاص به اونها نداره. شیخ اشراق و ملا صدرا و اینها رو که با طلا و ناب درست نکردن، ما رو با شدن درست کرده باشن. اگر این کانال لای روبی بشود، از اون طرف حتمیست. یعنی این حتمیست وقتی از اون بالا، از بالا افاضه بشه، معارف القا بشه، هرچی میاد نوه، تازه، جدیده. ما یه وقت هر وقت نوآوری علمی میزنیم در وادی مسائل دنیایی و همین چیزها، یه وقت حرف نوآوری علمی، یعنی انسان نو بیاره، چون از بالا هرش میاد نو. حالا یه بحثی هست، ما به تحقیقاتی انجام شده، حالا هنوز یعنی فرصت بحث اینا پیش نیومده، نوآوری در عرفان اسلامی، نوگرایی در عرفان اسلامی. جان انسان عارف غیر از نو چیزی نمیپذیره. هر چی که از بالا افاضه میشه و القا میشه، همین نوه، جدیده، تازه است. بله، یه وقت دادن 40-50 سال با کتابهای دیگران سر و کار داره، این کتاب رو بخون، این کتاب رو بخون، مجموعه اینا رو میبینه، سرانجام میشه سخنگوی قوم، سر سفره این اون نشسته، اکثر سفره یه لغمه، سر سفره یه لغمه اینا رو برداشته و بعدم خودش چقدر به خودش میباله که پس در آمد پوستین رنگین شده، این منم طاووس علیین شده. کتاب ها این ها یه بساطه. این که انسان القای معارف داشته باشد از آن سو، هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد، حرف دیگر. پس از ناحیه جدول وجودی خودش نازل میشه و از بیرون نیست، منتها در کارخانه خیال اون معنا تمثل مییابد، صورت مییابد. این خیال هم باید خیلی خیال درستی بوده باشه، چون خیلی وقتا ما انسان روزیش میشه یه حقیقتی رو در عالم رویا در مثال منفصلش به او میدن، چون خیالش آلوده است، وقتی که میاره پایین آلودهش میکنه، دیگه اصلا قابل استفاده نیست. مثل این میمونه که یک سبد میوه خیلی خوبی بهش میدن، این چون باید در این مسیر میریزه تو این جوی آب، این آب لجن ماله، میاد پایین، دیگه قابل استفاده نیست. اینا از بالا میدن. قوه خیال باید تطهیر بشه که چون قوه خیال تا زمانی که تطهیر نشه اون معانی که به اون میدن اون نمیتونه صورتگری بکنه، صورت درستی از این معانی تحویل بده. هر چه خیال انسان تمیزتر پاکتر، معانی که به اون میدن این معانی رو خیلی با همون شفافیت میتونه تمثل بده. خب این ملک روحانی نورانی فرمود القت الی المعارف، معارف رو القا میکنه به او، القای معارف رو میگوین مکاشفه و این از خود انسان شروع میشود تا اون حدیث نورانی وجود مبارک رسول خدا علیه و علی آلی آلا تیت و سنا فرمود مؤمن که ایمانش قوی شد خوابهای خوش از او گرفته می شود. ایمان قوی شد خواب خوش ازش گرفته می شود، برای این خواب تبدیل می شود به بیداری دیگه. ابتدا از طریق خوابه، خب این تبدیل میشه به بیداری. این مکاشفه شروع میشود تا میرسد به آخرین مرحله کشف که از اون بالاتر امکان ندارد و اون کشف تام یا کشف اتم محمدی صلی الله علیه و آله و سلم است که حقایق رو از باطن هستی میگیرد. این خیال دیگه پاکترین خیال است که حقیقت قرآن را دفعی از اونجا میگیره و این دیگه اون گل سرسبت هم است، الگوی هم است، قبله هم است، کعبه هم است، اسوه هم است. بعد تا مراتب پایین‌تر هر کسی به اندازه خودش میتونه بگیره. اینی که داریم میگیریم در این کلام حضرت ادریس است که این یک ذات روحانی این را به من القا کرد. وقتی پرسیدم تو کی هستی؟ گفت انا تبع و کتام، از طبیعت تو هم، از کانال وجودی تو هم. یعنی این سلسله طولی نظام از هم گسسته که نیست، جدا که نیست. اون مرحله ما فوق نسبت به مادون اون جنبه علیت داره، اون رب و نوع رب این نوع است و این رو میپروراند به اذن الله. البته این که گفتن رب و نوع، این ربوبیت داره میپرورانه، چه این که خود رب و نوع در تحت تربیت رب العالمین است. پس الان ببینید بحث مسل را از این زاویه و با این دید که آدم بررسی بکنه جنبه های تربیتیش فراوانه. الان زود تو ذهنتون نیاد که خب آقایونه که قبول نکردن گفتن نه چه چطور، حالا میرسیم به اونها. این آقایانی هم که قبول نکردن نگفتن این حرفا که باطله، گفتن اون چه که از افلاطون رسیده این ادله برای این ادعا کافی نیست، حالا ادله دیگه باید آورد، حالا چور دیگه بوده باشه. یا خود حضرت استاد حضرت آقای جوادی سلام الله ایشون در بحث مسل خودشون تمام این براهین رو ایشون ناتمام میدونه در بحث تن. حالا تو رحیق هنوز ندیدیم چقدر پیاده کردن و گمان این که همه حرفا رو اونجا پیاده نکرده باشن. ایشون رو یکی بررسی میکنن، چه این که وقتی از مرحوم علامه طباطبایی پرسیدند چرا شما بحث مسل رو در بدایه و نهایه نیاوردیش، فرمودن دلیل کافی نبود، دلیل تام نیست. حالا فرمایش راجع به حسن زاده سلام الله هست، ایشون سعی درس می‌فرمودن همین حرف علامه طباطبایشون نقل کردن، فرمودن به ایشون گفتیم چرا نیاوردیشون، فرمودن ادله تام نیست. عین تعبیرشون این بود، فرمودن که آقا جان بزرگ ما استاد ما با اون تعابیری که ایشون دارن، حالا شما این دلیل‌ها رو که به نظر شریف شما تام نبود نقل می‌کردی، شاید برای دیگران این یه شروعی باشه، یه بحثی باشه. به هر ترتیب حضرت استاد آقای جوادی ایشون وقتی این مباحث رو بررسی کردن، ادله صدر المتعلین رو در دلیل ایشون در مفاتیح رو، دلیل های دیگه جای دیگه ایشون رو، در ادله شیخ اشراق رو، همین رو بررسی کردن، یکی یکی ادله رو ایشون قبول نکردن، بعد ادله رو خود ایشون اقامه کردن، گفتن ممکنه چنین دلیلی هم باشه، باز اون رو هم رد کردن. سرانجام فرمودن این در وادی بحث و درس و اینها، یعنی در وادی درس و بحث و دلیل و بحث‌های استدلالی و مفهومی حرف هاست، و الا افرادی که به باطن عالم آگاهی دارن، افرادی که دستی به اون سو دارن و یافته های اون سویی دارن، ما نمیخوایم بگیم که اونها نه این حرف غلطه، ما میخوایم بگیم این دلیل کافی نیست به نظر ما، حالا به نظر یه دیگه خب کافی است. قرار این که اگر این ادله رو گاهی بعضی به این جهت بررسی میکنن، اصل بحث مصول که همون بحث شناخت ملائکه است، همون بحث اسماء الهی است، اینها مباحث خیلی پرورشی، مباحث مهم در اصول عقاید ما، در معارف ما داره. حالا این چند نکته رو، حالا نکته دیگرم هست که حالا انشاءالله در جلسه فردا اینا بررسی بکنیم، این نکته ها به عنوان مباحث ابتدایی بحث مطرح بشه، بعد وارد بحث اسفار خواهیم شد. والحمدلله رب العالمین. بله، این رو حالا این که ایشون نمیدانست، خب برای پیغمبر وقتی فرشته هم نازل میشه در مراحل اول براشون خیلی هیجان انگیزه، یعنی این که تا بدانن و میفهمن که این القاء الهی است، این فرشته هست، و اینا که در یه مراتب نیستند، ندانستن اونها اینجا منظور نیست، این جوابی که به او داده مهمه که ایشون داره تبیین میکنه. انا تبا و کتام، نوع انسان نه، مرحله پایین این که اقتضای پایین همینه، پایین بالا متنه، از بالا میاد برای پایین، برای جان انسان. خب این که او خبر نداره الان منظور نیست، ولی حالا ایشون خب میدونه از بالا میاد، ایشون نمیگه من تعجب کردم که چیه، چطور چی، میگه به من القا میشه، من گفتم تو کی هست، یعنی فرشته شناسی او به تعبیر دیگه وحی شناسی است که میگه تو کی هستی، یعنی میخواد بشناسه که این که داره القا میکنه در این نظام او چه کاره است. بله، حالا بحث روایی هم انشاءالله تو خود فرمایشات مرحوم صدرالمتعالین تو مفاتیح، حالا برن تابلو به بحثه. بله، روایات فراوان، آیات فراوان، انشاءالله برسیم و امیدواریم که همین ذات روحانی به ما کمک کنه در شناخت این حقایق بی راه نریم، اون استعداد رو، اون لطافت سر رو پیدا کنیم که بیابیم. این که داره عرض میکنیم بحث اخلاقی منظور نیست که آدم که موعظه‌ای بشه، اخلاق مطرح بشه، هنر این انسان بتونه در همین وادی که داره مصول افلاطونی رو، مصول الهی رو بررسی میکنه، برای خود انسان پیش بیاد، این القاعات رو خودش در خودش ببینه، در اون سحرگاه های خودش. هنر اینه، وقتی که یک بار این تعبیر آجای حسنزاده بود، میگو از بعضی از اساتیدشون که من گمانم این بود که خبری مرحوم آسدتمن آقای الهیشون فرمودن، که فرمودن یک بار اگر آدم شکار بکنه دیگه این چون چرا کم میشه، یعنی اگر یک بار آدم از این ناحیه یک القاء معارف انسان بشه، انسان بیابد و این مزه رو بفهمه، بعد دیگه خیلی آرام میشه و شناخت اونها این حقایق رو یک دیدی دیگه پیدا میکنه. یه وقت تو بحث فسوس بود یا اینجا اون مثال زدم خدمت شما، اگرچه شأن شما اجل از مثال زدم، گفتم یه وقت یه کسی از اقلیمی، از شهری دارن صحبت میکنن، تعریف میکنن، خب یه وقت اصلا آقا داره گوش میکنه، میگه راجع به جغرافیای منطقه شهر ما دارن صحبت میکنن، ببینید با یک اشتیاقی گوش میکنه، میگه چون اونجا رو آشناست دیگه، چون با اونجا آشناس، با اونجا انس داره، میگه درباره شهر ما دارن حرف میزنن، جغرافیاش، اقلیم اونا. یه وقت نرازه به شهر دیگه صحبت دارن میکنن، این حالا یه چیز ممکنه بفهمه، اما اشتیاق رو نداره که یک وجد نمیاد. اگر جان انسان ملکوتی شد، وقتی از ملکوت حرف میزنه آدم به وجد میاد. اگر جان خاکی پلید اینجا بوده باشه، از اونجا که حرف میزنه وصلش سر میره. این یه واقعیته که این جان اگر انسویی شد، این حرف آدم را به وجد میاره. یعنی شناسایی یک چیزی که انسان به او انس داره، با اون حقیقت آشنایی داره، خیلی فرق میکنه. الحمدلله.